أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعبدی و توسلی بود که عرض کردیم مقتضای اطلاق لفظی خطاب امر و همینطور اطلاق مقامی آن توسلیت هست و وجوهی که برای اثبات تعبدی بودن اوامر شرعیه الا ما خرج به دلیل مطرح شده بود ناتمام بود. در مطارق الانظار مرحوم شیخ طبق نقل وجه دیگری ذکر کردند و جواب دادند. فرمودن ممکن هست برای اثبات اینکه اصل در خطابات شرعیه تعبدیت هست به آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تمسک بشه، به این تقریب که اطاعت یعنی فرمان برداری و صرف این که من عملی را انجام بدم که موافق امر خدا و یا پیامبر است کافی نیست که منشاء بشه به من بگویند شما مطیع خدا و پیامبر هستید. اگر من میخواستم از یک خیابانی عبور کنم، شخصی هم به من گفت از این خیابان برو که امر او هیچ تأثیری در فعل من نداشت، نمیگن که شما امر او رو اطاعت کردی، فرمان برداری کردی. به نظر ما همونطور که مرحوم شیخ فرموده اند این استدلال هم ناتمامه. بله، اطاعت گاهی به همین معنای فرمان برداری میاد، ولیکن گاهی هم اطاعت به معنای مطابق بودن عمل با امر مولا میاد و شواهد زیادی هست هم در آیات و روایات هم در استعمالات عرفیه که اطاعت گاهی به این معنای دوم به کار میره که بازگشتش به این است که نافرمانی نکنید امر خدا و پیامبر را. شاهدش یکی اینه که در آیات تقابل قرار داده شده بین اطاعت و عصیان. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. اطیع الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. امر به اطاعت میکنه، بعد میفرماید که پس کسانی که نافرمانی میکنند اینها مستحق عذاب هستند، کافر هستند. یا در جامعه کبیره است که من اطاعکم فقط اطاع الله و من اطاعکم فقط اطاع الله، تقابل بین اطاعت و عصیان قرار داده شده. خود امر به اطاعت والدین ولو استحبابن، این مسلم به معنای قصد امتثال امر اونها نیست، به این معنا هست که آنچه اونها میگویند از آن تخلف نکنید. حالا شواهد دیگری هم بر این ذکر شده. یک شاهد اینه که مسلم در محرمات قصد غربت معتبر نیست در ترک محرمات. اگر کسی ترک کند دروغ گفتن را ولو به زاجر نفسانی، این هیچ وقت مؤاخذه نمی شود، در حالی که اگر متعلق تکلیف ترک دروغ به خاطر خدا باشد، این شخص نافرمانی کرده است، ترک کرده است دروغ را، اما نه به خاطر خدا. و یا فرمودن که اطاعت پیامبر مسلم به معنای قصد تقرب به پیامبر واجب نیست. اینها قرینه میشه بر این که لااقل اطاعت ظهور پیدا نکنه در اون معنای اول که فرمان برداری و قصد امتثال امر هست، بلکه بیش از این ظهور نداشته باشد که طریقیت دارد این عنوان برای تحقق مأمور به یا اجتناب از منهی عنه. ظهور عصیان یا تولی و من تولا، کسی که پشت بکند، در ترک موافقت امر اقوا هست، ولذا اون قرینه میشه بر این که ما بگیم اطاعت هم یعنی موافقت امر. ولا اقل من الاجمال، حالا به قرائنی که ذکر کردیم که شمول این آیات نسبت به محرمات، این قرینه میشه بر این که چون در محرمات قصد غربت در اجتناب از محرمات لازم نیست، یا بسیاری از واجبات ثابت شده در شریعت که قصد غربت در اینها معتبر نیست و اگر آیه دلیل باشه بر لزوم قصد غربت، تخصیص اکثر مستهجن لازم میاد، اینها منشأ میشه دیگه اطیعوا ظهور در فرمانبرداری و اتیان به فعل به قصد امتثال امر پیدا نکنه. اگر کسی گفت اطیعوا، که در اطیعوا الله مشهور این است که ارشاد به حکم عقل است، ولی اطیعوا الرسول امر مولوی است، اطیعوا اولی الامر منکم امر مولوی است، اگر کسی بگوید اطاعت قوامش به فرمان برداری و قصد امتثال امر است، قضیه برعکس میشه. اطیعوا الله هم تا حالا میگفتن ارشادیست، از این به بعد میشه مولوی، چون اگر عقل به تنهایی بود حکم میکرد به لزوم اتیان متعلق امر خدا، ولی اگر ظهور اطیعوا در اتیان متعلق امر به داعی امتثال امر باشد، این مازاد بر حکم عقل می شود و دیگر آیه ارشادیت خودش رو از دست میده، آیه مولویت پیدا میکنه حتی نسبت به لزوم اتیان متعلق امر خدا به قصد امتثال امر او. مهم این است که ما از این ظهور منع کنیم، بگیم اطاعت ظهوری در خصوص فرمان برداری و اتیان متعلق امر به قصد امتثال امر نداره. خب پس مقتضای اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در خطابات اوامر شرعیه این است که قصد قربت در آن معتبر نیست. اما اگر نوبت به اصل عملی برسد، باز ما خلافاً لصاحب الکفایه عرض کردیم مقتضای اصل عملی براءت است. حتی بنابر مسلک مشهور متأخرین مثل صاحب کفایه که قائلند قصد قربت محال است، جزء واجب یا شرط واجب باشد و صرفا دخیل است در تعبدیات در غرض مولا، ما معتقدیم این که صاحب کفایه فرموده است که اصل براءت رفع می کند شیئی را که قابل وضع باشد شرعاً و دخل قصد قربت در غرض مولا چون وضع شرعی نمی شود، امکان وضع شرعی جزئیت و شرطیت هم برای قصد قربت در متعلق امر وجود ندارد، دیگر اصل براءت شامل آن نمیشه. ما لا یمکن وضعه شرعا لا یمکن رفعه شرعا. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اولا تقابل رفع در حدیث رفع با وضع واقعی نیست، با وضع ظاهری است، چون مفاد حدیث رفع رفع ظاهری است، یعنی عدم ایجاب احتیاط. مقابلش را ما باید وضع ظاهری بدانیم، یعنی ایجاب احتیاط. ممکن هست یک چیزی در اختیار شارع به ما و شارع نباشد که آن را وضع واقعی بکند، اما وضع ظاهری آن ممکن است، مثل بلاغت رکعته در خطاب قاعده تجاوز، رکوع من مکلف در اختیار شارع به ما و شارع آن نیست، اما وضع ظاهری رکوع یعنی تعبد به تحقق رکوع این در اختیار شارع است. اینجا هم دخل قصد قربت در غرض مولا ولو قابل وضع واقعی نباشد، وضع واقعی شرعی در احکام شرعی است و دخل قصد قربت در غرض مولا حکم شرعی نیست، ولیکن وضع ظاهری آن یعنی ایجاب احتیاط، یعنی همونی که عقلا صاحب کفایه فرمود احتیاط در آن لازم است به مجرد شک در دخل قصد قربت در غرض مولا، شارع هم میتواند موافق حکم عقل واجب کند احتیاط را. حال رفع ما لا علمون به جای وضع ظاهری رفع ظاهری کرد. وضع ظاهری یعنی ایجاب احتیاط، رفع ظاهری یعنی عدم ایجاب احتیاط. ما لا یعلمون مشکوک واقعی است، مثل دخل قصد قربت در غرض مولا مشکوک واقعی است، ولیکن رفع ظاهری او یعنی عدم ایجاب احتیاط در مورد آن، در مقابل وضع ظاهری آن یعنی ایجاب احتیاط در رابطه با آن. بله، مقصود ما از غرض مصلحت نیست، چون دخل قصد قربت در مصلحت و ملاک ثقل‌آور نیست برای مکلف. مکلف عبد مولات، نه عبد مصالح و مفاسد. مراد ما از غرض مولا اونیست که از شؤون مولاست، تعلق غرض مولا به این که این فعل با قصد قربت انجام بشود. ما از این براءت جاری میکنیم چون این مطلب ثقل آور است. هذا اولا و ثانیا، ما معتقدیم غرض مولا یعنی اراده مولا. اراده مولا در اختیار اوست. بله، اراده مولا هم به خاطر این که مولا حکیم هست تابع ملاکات هست، اما جبر که نیست. مولا چون حکیم است اختیار می کند این فعل دارای ملاک را. مولا وقتی ببیند که قصد قربت در ملاک فعل دخیل هست اراده می کند این فعل خواست قربی را، اراده می کند مکلف اتیان کند این فعل را به قصد امتثال امر. اهمال در اراده مولا محاله. یعنی از مولا بپرسیم مولا شما بالاخره اون غرضت، اون ارادت تعلق گرفته که ما نماز بخونیم با قصد امتثال امر، نمیتونی اینو در متعلق حکم شرعی انشائی خودت عقد کنی، ولی مقام ارادت به چی تعلق گرفته؟ تعلق گرفته به نماز، به قصد امتثال هم یا ذات نماز. مولا میتواند بگوید که اراده من اهمال دارد، خودم هم نمیدانم چیست. این معقول نیست. ولذا اشکال دوم ما به صاحب کفایه اینه که ما از دخل قصد قربت در متعلق اراده مولا به ما هو مولا و مقنن و شارع براءت جاری میکنیم. وضع آن در اختیار شارع به ما هو شارع است، اختصاص ندارد. وضع شارع به احکام انشائیه، اراده شارع به ما هو شارع آن، اراده تشریعیه او مشمول حدیث رفع، قابل وضع است، قابل رفع هم هست. مولا میتواند اراده اش را منصب کند بر فعل به قصد امتثال هم، میتواند منصب به بر آن نکند. وضعش در اختیار اوست، رفعش در اختیار اوست. ثالثا، ما اصلا دنبال براءت شرعیه نیستیم. یکفین البراءة العقلیه بناء علی القول بها او البراءة العقلائیه کما هو المختار. حد اقل اینه که میگن مولا تو که میتونستی ولو به نحو اخبار به مردم بگی که قصد قربت دخیل در غرض من است، امر من ساقط نمی شود مگر با اتیان نماز به قصد قربت، ولی این را به مردم نگفتی. حال می خواهی مردم را عقاب کنی چرا قصد قربت نداشتید در این نماز؟ عقل قبیح میداند عقاب را، عقلا قبیح میدانند عقاب را در این مورد. بله اگر مولا میگفت نمازی بخوان که محصل غرض من باشد، اون وقت شد که در استیفاء غرض مجرای احتیاط بود، اما مولا گفت نماز بخوان اول و از تکبیر و آخر و از تسلیم، خب آنچه که مولا گفت انجام دادم، نگفت که قصد قربت در غرض من دخیل است. اگر می تواند این را بگوید که قطعا می تواند ولو به نحو اخبار از دخل قصد قربت در غرضش این را بگوید که واضح است، براعت عقلیه و عقلائیه جاری است. حتی اگر مولا نتواند بیان کند، مولا به عبدش گفت آب بیار، ولی یک ظالمی هست اونجا نمیذاره مولا هر حرفی رو بزنه. اگر مقصود مولا این بوده که آب شیرین بیار، مولا میبینه که بگه شیرین، اون ظالم جلوش رو میگیره، برخورد میکنه با مولا. مولا گفت به عبدش آب بیار، عبدش هم میدونه اگر میخواست بگه شیرین اون ظالم مانعش میشد، میگفت قضیه فرهاد و شیرین رو برا ما نگو. خب این عبد بره آب بیاره، آب همین قم بیاره، مولا میتونه مؤاخذش کنه، بگه تو احتمال میدادی که من آب شیرین بخوام و اگر آب شیرین میخواستم نمیتوانستم بگویم. اوغلا همچو حقی برا مولا قائل نیستن، میگن مولا تو نمیتونستی بگی، گناه این عبد چیه؟ اگر عبد میدانست آب شیرین میخواهی و نمیتوانی بگویی حرفی نبود، ولی عبد که نمیدانم، شما هم که ولو نمیتوانستی بیان کنی، بالاخره بیان نکردی که آب شیرین میخواهی، چه حقی داری عبدت را عقاب کنی؟ لااقل عقلا قبیح میدانن عقاب این عبد را. حالا در مقام که نوبت به این حرف نمیرسه، چون بیان ممکنه ولو به نحو اخبار مولا از دخل قصد قربت در غرضش، مرحوم استاد های تبریزی رضوان الله علیه می فرمودن که ما براءت از دخل قصد قربت در غرض مولا بنابر نظر صاحب کفایه جاری نمی کنیم تا بگویید وضع آن به ید شارع نیست، تا پس رفع آن هم به ید شارع نیست. بعد از این که این مکلف نماز خواند بدون قصد قربت، شک میکنیم در بقای تکلیف، چون شک که در استیفاء غرض مولا داریم. عقلا هم قاعده اشتغال جاری باشد، فدای سرتان، براءت جاری میکنیم از بقای تکلیف. رفع ما لا یعلمون بقاء تکلیف را میگوید، چون مشبوط است پس رفع شده است ظاهرن از امت. نفرمایید که پس استصحاب بقاء تکلیف چه میشود؟ ایشان فرموده است که ما وفاقا لسید الخویی استصحاب در احکام رو در شبهات حکمیه بلکه در شبهات موضوعیه قبول نداری. ما فقط استصحاب در موضوعات رو قبول داریم. ولذا استصحاب جاری نیست، نومد میرسد به براءت از بقاء تکلیف، و این براءت ورود دارد بر حکم عقل به لزوم احتیاط، چون حکم عقل به لزوم احتیاط به نحو علیت تامه که نیست، یعنی این طور نیست که عقل بگوید مولا تو هم حق نداری ترخیص بدهی این مکلف را در ترک احتیاط. حق للمولا ولیس حقا علی المولا. هیچ وقت عقل به نحو علیت تامه نمیگه قاعده اشتغال، به نحو اقتضاء میگه. یعنی میگه اگر شارع و مولا ترخیص نده من حکم میکنم به لزوم احتیاط. اینجا هم که براءت ترخیص شارع است در ترک احتیاط، براءت از بقاء تکلیف جاری می شود. اگر بقاء تکلیف مشکوک باشد چرا رفع مالا علمون شامل آن نشود؟ انصافا فرمایش آقای تبریزی فرمایش متینیه، ولو ایشان در بعضی از موارد خواسته از این مبنا استفاده کنه، ما اونجا اشکال کردیم به استاد. کجا؟ در شبهه موضوعیه که استصحاب موضوعی جاری نیست. مثلا کسی با توارد حالتین نسبت به وضوع و حدث رجاءً نماز بخونه، بگه انشاءالله که وضوع دارم، ایشون میفرمود بعد از نماز شک میکنه در بقاء تکلیف به نماز، براءت جاری کنه از بقاء تکلیف، چون عقل موضوعی استصحاب وضوع است که توارد حالتین منشأ شد با استصحاب حدث تعارض کنه. استصحاب عدم اتیان صلات مع الوضوع هم که جاری نیست، چون اونی که مشکوکه و در او استصحاب جاری میشه وضوعه که اونم تعارض کرد. جزء دیگر ذات نماز او که اون متیقن الوجوده، اونی که مشکوکه باید درش اصل جاری بشه، اونم که توارد حالته این داره تعارض کرده استصحاب در مورد او. البته ایشان می فرمود فقط به خاطر صحیحه فضلا که میگه متا شککت فی وقت فریضت انک لم تصلها فصلها، به خاطر این صحیحه فضلا ما دست از این حرفمون در مورد نماز بر می داریم. میگه این روایت تعبدن گفته شک در داخل وقت مجرای احتیاطه. ما به ایشون اشکال کردیم، عرض کردیم آقا ولو شما استصحاب در حکم رو قبول ندارید، برخلاف نظر صحیح که استصحاب حکم جزئی کما فی هذا المثال جاری است، هیچ مشکلی ندارد استصحاب بقاء تکلیف به نماز در این فرع استصحاب حکم جزئی است در شبهه موضوعیه، ولی شما این را قبول ندارید. بسیار خوب آقا، عرفاً تکلیف در این مثال مشکوک نیست، من میدانم مکلفم به نماز با وضوع، شکم متمحض است در شک در امتثال خارجی. رفع ما لا یعلمون یعنی تکلیف مشکوک مجرای براءت است. اینجا تکلیف مشکوک نیست، تکلیف متیقن است، شک در امتثال او داریم. و ان شئت قلت در شبهات موضوعیه در امتثال حکم عقلا، به لزوم احتیاط به مثابه قرینه لبیه متصل است، مانع از انعقاد اصلاح در خطاب رفعما لا یعلمون می شود. ولذا در این فر ما معتقدیم قاعده اشتغال محکمه، اما در ما نحن فی شبه شبه حکمیه. من میدانم اون چه که خدا در خطابش گفت انجام دادم، احتمال میدم قصد قربت دخیل در غرض مولا باشه، و اگر دخیل در غرض مولا باشه تکلیف ساقط نشده. اینجا شک ما عرفاً منصب است به شک در بقای تکلیف، اون چه که اول بود که نماز بخوان که من نماز خواندم، احتمال میدم دخل قصد قربت در غرض مولا منشأ بقای تکلیف باشه، براءت از بقای تکلیف جاری میکنم. بله، حالا راجع به صحیحه فضلا ما نخواستیم با ایشون خیلی کلنجار بریم. ما معتقدیم صحیحه فضلا در شک در اصل اتیان به فریضه است، نه شک در صحت آن. متا شککت فی وقت فریضتن انک لم تصلها فصلها. این شامل در شک در صحت نماز نمیشه، همونطور که آقای خویی در کتاب فروع علم اجمالی علاما به بالی مطرح کرده. بله، توارد حالت این استتاب بقای وضوع و استتاب بقای حدث تعارض و تساقط کرد، دلیل حاکم تعارض کرد، بعد از تعارض دلیل حاکم نوبت به دلیل محکوم که اصل براءت است میرسه دیگه. رفعه مالالمو با چی تعارض داره؟ ها، با صحیح فضلا. حالا ایشون صحیح فضلا رو حاکم میدونه، صحیح فضلا رو میگید. ایشون میگفت در مورد نماز بالاخره یه اصل ثانوی داریم، لزوم احتیاط. شما میگید با اصل براءت تعارض میکنه، بر فرض تعارض و تساقط بکنه باز نوبت میرسه به قاعده اشتغال، باز مطلب ایشون درست میشه که در مورد نماز ما قبول داریم لزوم احتیاط را. فوقش ایشون میگن رفع ما لا یعلمون با صحیح فضلا اینجا تعارض میکنن به عموم منوج، چون صحیح فضلا که در خصوص اینجا نیست، شک در اصل اتیان به صلات رو هم میگه احتیاط کن، اینجا هم اطلاقش میگه احتیاط کن. در این مثال توارد حالته، اصل براءت هم اطلاقش در اینجا میگه احتیاط لازم نیست. خب تعارض میکنن، آقای تبریزی هم آخرش ممکنه بفرماید تعارض هم بکنن، باز به خاطر قاعده اشتغال که اصل براءت حاکم وارد بر آن نیست، من اینجا قائل به احتیاط میشم. بله، حکم اغلا به گاهی منشأ قرینیت لبی متصله میشه. این حکم اغلا غیر حکم عقله. اغلا اگر ارتکازشون بر این باشه که در اینجا باید احتیاط کرد، استیهاش میکنن که رفع مالا علمون بخواد خلاف ارتکاز اغلا حرف بزنه، و این منشأ انصراف در اطلاق حدیث رفع میشه. خب ما طبق اصل عملی هم نتیجه این شد که قائل به براءت از دخل قصد قربت در غرض مولا میشیم. تعبدیت دلیل میخواد، و الا اصل در عوامل شرعی توسلیته. بله، در نماز روزه دلیل داریم قصد قربت لازمه، چون بنی الاسلام و علی خمس، الصلاه و صوم، نمیشه که پایه اسلام نماز بدون قصد قربت باشه، مجرد امساک از مفطرات باشه بدون قصد قربت. راجع به حجم که آیه میگه واتم الحج والعمره لله، راجع به زکاتم تعبیر شده در قرآن از زکات به صدقه، خذ من اموالهم صدقه، و روایت داریم لا صدقت ولا افق الا ما ارید بهی وجه الله. پس زکات صدقه است، خذ من اموالهم صدقه، ولا صدقت الا ما ارید بهی وجه الله. پس این که آی صدر و آی سیستانی فرمودن که قصد قربت در زکات شرط صحت نیست، یک تکلیف مستقله، اگر زکات بدی بدون قصد قربت اداء زکات صحیحه، فقط یک گناهی کردی که این واجب فی واجبن را انجام ندادی. خب این خلاف ظاهره، خذ من اموالهم صدقه ولا صدقه طبق روایت صحیح الا ما ارید به وجه الله، میگه لا صدقه ای لا زکات الا ما ارید به وجه الله. خمس هم چون بدل زکاته طبق روایات، ظاهر این است که اگر زکات قصد قربت درش معتبره، خمس هم بدل زکات در او قصد قربت معتبره، یا در کفاره دادن قصد قربت معتبره، چون در روایات از اداء کفاره به تصدق تعبیر شده، یا تصدق به مجهول المالک قصد قربت درش معتبره، به خاطر اینکه لفظ تصدق مطرحه، و لا صدقت الا ما ارید بهی وجه الله. بعضی از واجبات تعبدی هم نست خاص نداره، ارتکاز، مثلا وضو، غسل، تیمم، کدوم دلیل میاد میگه که باید به قصد قربت باشه غیر از ارتکاز؟ ارتکاز متشرع. تغسیل میت و نماز بر میت واجب تعبدی است، دلیلش ارتکاز است. یا اینکه غسل جناب، غسل میت رو گفتن که غسل الجنابه، غسل جنابت در ارتکاز متشرعه مشروط به قصد قربته، روایت هم که میگه غسل المیته که غسل جنابه. اما تکفین میت، تهنیت میت، دفن میت، نه، اینها دلیلی بر اعتبار قصد قربت درشون نیست، و لذا مقتضای اصل اولی عدم اعتبار قصد قربت در اینهاست. خب از این بحث تعبدی و توسلی فارغ شدیم. اشاره کنم به دو تا مطلب. یکی این که اگر بپذیریم مثلا در فرض کنید زکات قصد قربت شرط نیست، این رو ما بپذیریم، کما علیه سید سیستانی و سید سن، بعدم بگیم بازم شک داریم که آیا واجبه فی واجبن هست قصد قربت یا همونم واجب نیست، و این دیگه روشنه که مجرای براءت دیگه، یک تکلیف مستقلیه دیگه، شرط صحت که نیست که تا اشکالات صاحب کفایه پیش بیاد بگیم امکان شرطیت قصد قربت در واجب نیست. نه دیگه، این شرط نیست، یه واجب مستقلیه عد زکا یه دلیل مستقل لاخه میگه ویجب علیک تکلیفا قصد القربت فی اداء الزکا. خب شک میکنیم در این تکلیف مستقل، براءت از آن جاری میکنیم حتی به نظر صاحب کفایه. نکته دوم اینه که گاهی یک حکم وضعی مثل صحت عقد یا ایقاع مشروط به قصد قربت. مثلا مشهور میگن وقف مشروط به قصد قربته. حالا ما شک داریم، اینجا واضحه که مقتضای اطلاق خطاب وقف عدم اعتبار قصد قربت در آن هست. صاحب کفایه هم باید اینو قبول کنه. الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها اطلاق داره، امر که نیست به وقف کردن تا بگیم عقد قصد قربت در متعلق ام محال است. نه، این میگه الوقف و صحیحون، و میتونست بگه الوقف و به قصد قربت صحیحون. اطلاق الوقف و صحیحون میگه قصد قربت در او شرط نیست، ولذا این دو مورد هیچ ربطی به بحث گذشته نداره. بحث گذشته راجع به احتمال شرطیت قصد قربت در امتثال امر بود. یقع الکلام قدن انشاء الله در بحث بعد که مقتضا اطلاق صيغه الامر کون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ان شاء الله این بحث جدید رو از فردا شروع می‌کنیم. والحمد لله رب العالمين.